بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه اول، پنجم اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. خدای منان را شاکریم که توفیق شد در بحث منطق در خدمت دوستان باشیم. گرچه احتمالاً چند جلسه اول به صورت غیر حضوری ضبط میشه و خدمت دوستان ارسال میشه، اما انشالله که بتونیم در کنار هم یک کلاس خوبی رو داشته باشیم و انشالله که برای دوستان نافع باشه. یه روایتی رو در بدو کار عرض کنم و بعد حالا با روش و برنامه‌ای که داریم انشاءالله بیشتر آشنا خواهید شد. حضرت امام جواد علیه السلام در یک روایتی که این روایت باید نه تنها در شروع هر درس بلکه در تمام شروعهایی که انسان در زندگی داره مد نظر قرار بده، وگرنه که احساس پشیمانی و خسران میکنه. حضرت میفرمایند من لم یعرف الموارد اعیت المصادر. هر کس که موارد را نشناسد مصادر او را خسته میکند. موارد در لغت اسم مکان، مکان ورود، و ورود در لغت به معنای اشراف بر آبشخور، اشراف بر قسمتی که فرد میتواند وارد اونجا بشه و از آب یک نهر استفاده کنه. مسیر ورود و جایگاه ورودش رو مورد میگه و نقطه مقابل مورد مصدر هست، که مصدر یعنی محل خروج، اونجایی که انسان مسیر رو بر میگرده بهش مصدر میگه. حضرت در این تعبیر بسیار بسیار پرمعنا میفرمایند کسی که موارد رو یعنی ورودیگاه ها رو نشناسد، خواه یا ناخواه راه های بازگشت او را خسته می کند، او را از پا می اندازه، به جهت این که بعضی وقتها انسان موارد رو نمی شناسه، راه های ورود درست رو نمی شناسه، تلاش می کنه تا به آب نزدیک بشه، ولی وقتی که مقداری از مسیر رو می ره می بینه نه تنها به آب نرسید بلکه تشنه تر شد، بلکه الان باید این مسیر رو برگرده و تازه دوباره از صفر شروع کنه. خب چه بهتر بود که قبل از این که پا در این مسیر بگذاره شناسایی کنه، جمع‌بندی کنه، ببینه که روش نزدیک شدنش به آب از چه مسیری است، تا نخواد رنج رفتن و برگشتن رو به خودش تحمیل کنه. این روایت نورانی در هر شروع کاری برای انسان باید سلوحه باشه، نه فقط در شروع یک درس. یک تصمیمی که انسان میخواد بگیره باید جوانبش رو و شرایط ورود به اون کار رو در نظر بگیره، تا خدای نکرده تصمیم احساسی نگیره، تا خدای نکرده به علت عدم آشنایی با متد و روش و شرایطی که این کار نیاز داره در اون کار ناموفق بشه و بعد پشیمان بشه، زده بشه از این کار، و اگر بخواد دوباره از صفر شروع کنه توان او تحلیل رفته، توان او کم شده. بر اساس این روایت ما هر کاری رو بخوایم شروع کنیم نیازمند بینشیم، من لم یعرف، نیازمند عرفان و شناختیم. تا این کار ابعادش برامون روشن نشده، ورود به کار برامون میتونه خطر آفرین باشه، چون دیر یا زود ممکنه که از اون کار زده بشی. اما کسی که با رعایت جوانب مختلف کار وارد شده، به تب توی کار موفق تر خواهد بود. او خیلی زود بیزار نمیشه، او خیلی زود خسته نمیشه، او دل به کار میده. در بحث تحصیل همین اتفاق میفته. بعضی ها وارد حوزه میشن سال اول طلبگی، سال دوم طلبگی، چون در فضای درسی و فضای اخلاقی قرار نگرفتن و اصلا نمیدانن آمدن حوزه چیکار کنن، بعد یکی دو سال و حتی شاید بیشتر، بعد 5-6 سال تازه نگاه به پشت سرش میکنه، میبینه که مسیر رو اشتباه آمده، به اون چیزی که میخواسته نرسیده. و وقت انسان و عمر انسان شریفتر از اینه که بخوایم یک درس رو، یک محتوای علمی رو بدون بینش شروع کنیم، یه مدتی رو براش وقت بذاریم، بعد از اینکه مسیر رو طی کردیم و ناخواسته یا خواسته به یک عرفان و بینشی رسیدیم، اون وقت بخوایم برگردیم و بر اساس بینش جدیدمون راه رو دوباره شروع کنیم. خب این اصلا معقول نیست. لذا جا داره که ما در این 2-3 جلسه اول کار نکاتی رو در ابعاد علم منطق و جایگاه علم منطق و اهمیت علم منطق عرض کنیم و بعد با یک نگاه خوبی وارد انشالله کتاب و علم منطق بشیم. بحثی که این جلسه داریم بیشتر در مورد جایگاه علم منطق هست، چه در سطح بیرونی و ورای حوزه و چه در سطح داخلی و داخل حوزه. بحث رو از اینجا شروع میکنیم که اساساً منطق چیست؟ ما در توضیح منطق، خب در کتاب نکات کاملتری رو عرض خواهیم کرد و الان نمیخواییم مفصل وارد این بشیم که منطق چیست. اما بسته به این که ممکنه دوستانی که وارد حوزه شدن خب علوم انسانی رو نخونده باشن، علومی که خوندن ریاضی یا تجربی بوده باشه، فقط اسمش رو شنیدن، لذا یه توضیح مختصری عرض میکنم. منطق علمیست با هدف پیراستن و تصحیح فکر. حالا یه وقت این رو ایجابی بیان میکنیم، میگیم فکر رو صحیح کنن، یه وقت سلبی بیان میکنیم، میگیم خطای ذهن رو بردارن. فرقی در دو تعبیر نیست، مهم این است که علم منطق با هدف تصحیح افکار طرح ریزی شده و به تبع این علم یک علم برخواسته از تکوین است، نه علم صرفا تدوینی. قواعد و ضوابطش برخواسته از تکوینه، چون قواعد فکر کردن رو خدا در بطن فکر هر کسی قرار داد. اگر کسی منطق نخواند هم اینطور نیست که قطعا فکرهاش غلط باشه، و از اون طرفش هم هست، کسی که منطق بخواند هم لزوما فکر درستی نداره. ولی منطق ضابطه ها و قواعدی رو برای فکر صحیح و همچنین قواعدی رو برای تشخیص فکر ناصحیح بیان کرده که فراگیری این قواعد به صورت مجموعی در تصحیح فکر بسیار نقش مهمی داره. این یک کلیتی در مورد علم منطق و جایگاه علم منطق و تعریف علم منطق که ما بدانیم منطق که داریم صحبت میکنیم در موردش یعنی یک علمی که به ما کمک میکند صحیح فکر کنیم. حالا بعدن خواهیم رسید که این تصحیح فکر ما یک وقت در ناحیه تصورات ماست و در تعریفهایی که ما از اشیایی که و از حوادثی که در ذهنمان داریم تأثیر گذاره که تعریفهای درستی ارائه بدیم، که این یک بخش کار منطقه. یک بخش دیگرش مربوط به اعتقادات و باورها و تصدیقهامونه که تصدیقها و باورهامون تصحیح بشن. ببینید ما الان در چه در سطح حوزه چه در بیرون حوزه متفکرانی داریم که هر کدومشون برای خودشون نظریاتی دارن، هر کدومشون خودشون در اون نظریهشون خودشون رو برتر میدونند و سلب میکنن، نفی میکنن صحت نظریه طرف مقابلشون رو. ما در همین چند سال اخیر تفکرات مختلفی رو در چه فضای حوزوی چه در فضای بیرون حوزوی داشتیم و شنیدیم. چی میشه که یکی میشه سروش، یکی میشه جوادی عاملی، یکی میشه ملکیان، یکی میشه شریعتی، یکی میشه مطهری، یکی میشه صادق هدایت، یکی میشه مصباح یزدی؟ آیا این طوره که اون کسانی که نقطه مقابل بعضی از آقایون قرار دادم اینا تعمدن میخوان افراد اطرافشون رو گمراه کنن؟ یا نه باور دارن که فکرهایی که میکنن درسته؟ خب اگر باور دارند که درسته، طرف مقابلشون هم افکار و عقاید و نظراتی داره که فکر میکنه درسته، خب توی این تضارب آرا حرف کی درسته؟ با چه متدی تعیین میشود که فکر کی درسته فکر کی اشتباهه؟ توی این فضا ما نیاز به یک ابزاری داریم که مورد توافق همه باشه، مورد پسند همه باشه، کسی در حجیتش در صحتش خدشه نکنه و بعد افکار مختلف رو بدیم به این دستگاه، بدیم به این نظام و این نظام برامون تعیین کنه که فکر کی درسته فکر کی غلطه. چیزی که در منطق بعدن جلسه بعد عرض خواهیم کرد خیلی مهمه، برهانه. برهان یعنی چی؟ یعنی استدلالی برخواسته از یقینیات فرد، به تعبیر بنده مولا درزش نره، خدشه‌ای درش نشه و بر اساس یقینیات فرد بیاد یک استدلالی بچینه و به یک باوری برسه. این میشه برهان، چیدن مقدمات یقینی برای گرفتن نتیجه یقینی. خب ما دو واقع که نداریم، یا الان شب است یا روز است. اگر دیدیم دو نفر ادعای برهان دارن بر این که یکی بگه روزه یکی بگه شبه، قطعا یکیش برهان نیست، برهان نماست، مغالطه است. خب ما چه ابزاری داریم تشخیص بدیم که این استدلال این دو نفر کدومش حق کدومش باطل؟ لذا ما نیاز داریم به یک ابزار خطا سنج. خوبه آدم اینو توجه کنه که اساسا منطق از کجا برخاست. در مورد خاصگاه منطق و تاریخچه منطق باز در کتاب توضیح خواهم داد، ولی الان چون مباحث مقدماتی رو داریم بذارید اشاره کنم که دوره ای از دوره های تاریخی در یونان باستان، وقتی که در دادگاه ها کسانی مسلط می شدند و می تونستن حقشون رو بگیرند که قدرت بیان بهتری داشته، و اون کسی که به اصطلاح سرزبون نداشت، اون کسی که اهل فن صحبت نبود، نمیتونست از حقش دفاع کنه و قاضی حق رو به طرف مقابلش میده. در اینجا بود که بحث وکالت مطرح شد. مردم میامدند به کسانی که سرزبون دارتر بودن، کسانی که قدرت بیانهای قوی تری داشتن، وکالت میدادن تا بیان اینها به عنوان مدافع حقوق مردم در دادگاه در مقابل هم قرار بگیرن. خب همونطور که در وضعیت الان و کنونی هم وکلا چه طرف این ور باشن چه اون طرف باشن میخوان حق رو به طرف خودشون بکشانن، طبیعتاً یک فضای ایجاد شد که وکیل طرف شاکی حق رو برای شاکی میدونست و طرف متشاکی هم حق رو طرف متشاکی می‌دونست، و این باعث شد که مردم کم کم ذهن‌هاشون به این سمت بره که نکند حق و باطل خود ساخته است،
اینا با چرب زبونی اگه بخوان حق رو به اون طرف اثبات کنن، به اون سمت اثبات کنن، اگه بخوان برخلافش اثبات کنن، برخلافش اثبات میکنن. و اساسا مدرسه ای شکل گرفت، مدرسه فکری شکل گرفت، مدرسه تشکیک، مدرسه این که آیا حق اساسا وجود دارد یا حق اعتباری است، مدرسه سوفسطایی ها، مدرسه کسانی که به اصطلاح سوفیست بودند، کسانی که شکاک بودند، کسانی که اینقدر نسبت به نبود حق و واقع پیش رفته بودند که وجود خودشون رو احیانا انکار میکردند. یعنی میگفتند شما میگید بدیهی ترین گزارین است که من هستم، از کجا معلوم من هستم؟ شاید همین هم ساخته و پرداخته ذهن من باشه. لذا بازار شکاکیت و بازار این که حق کجاست، باطل کجاست، آیا معیار داره، معیار نداره، داغ شد. تا اینکه در زمان سه فیلسوف و متفکر یونان، حالا با پس و پیش تاریخی که دارن، ارسطو، افلاطون و سقراط، در زمان اینها کم کم به این سمت پیش رفتن که ضوابطی تعیین کنند، معیارهایی برخواسته از عقل تعیین کنند که به نحوی بتواند در خطا سنجی افکار به انسان کمک کند. و این خیلی برای انسان حائز اهمیت بود که بتواند به ابزاری دست پیدا کند که تعیین کنه این حرف شما بر اساس این قواعد اشتباه است، این حرف شما بر اساس قواعد درست است. بر این اساس کارکرد عمومی منطق، یعنی ما کاری نداریم به حوزه و بیرون حوزه، بر اساس کلی هر کسی که میخواهد فکر کند، هر کسی که میخواهد صاحب نظریه‌ای بشود، از منطق بی نیاز نیست، نیاز داره به اون، به منطق، و نمیتواند بدون این که بخواد منطق رو فرا بگیرد فکر و نظریه ای ارائه کنه، چون چه بسا خودش دچار مغالطه شده باشه، دچار اشتباه شده باشه. بر همین اساس منطق رو خادم العلوم نامیدن، یعنی به منطق گفتن این خدمتکار همه علومه، و تا کسی منطق رو فرا نگیرد نمیتونه در سایل علوم کاری انجام بده و در معرض اشتباه بیشتری قرار میگیره. بذارید برای که خسته نشید یه عبارتی از قطب الدین شیرازی در شرح حکمت اشراقش عرض کنم. جالبه، ایشون میفرمایند طالب علومی که خطا و اشتباه را در آن راه است، اگر منطق نداند چون انسانی است که در شب تیره هیزم فراهم آورد، یا چون رمد دیده است که فروغ نور را نتوان دیدن، و اگر اتفاقا از وی ثوابی صادر گردد، مانند تیری است که تصادفاً به نشانه رسیده و نظیر مداوای پیرزنان خواهد بود که گاهی نیکو افتند. لذا ایشون نظرش اینه برای اینکه ما بخوایم حتی در سایر علوم، نه در علوم حوزوی فقط، در همه علوم بخوایم صاحب نظریات درست بشیم، باید این قواعد فکری و ضوابط فکری رو بدانیم. اون کاری که منطق در یک بخشی از خودش در قالب صناعات خمس انجام داده، صناعات خمس که حالا شاید دوستانی که انسانی خوندن مستحضرن، ما 5 صنعت داریم، 5 روش داریم برای اقناع مخاطب: برهان، جدل، مغالطه، شعر و خطابه. شعر و خطابه خب فعلا خیلی باهاش کار نداریم. جدل خب برای صرفاً اسکات و ساکت کردن طرف مقابله، اینم فعلا باش کار نداریم. اما دوتا از موارد مهم این صناعات پنجگانه، صناعات خمس، برهان و مغالطه است. کسی که مغالطه میکنه بعضی وقتا خودش میداند داره مغالطه میکنه، ولی بعضی وقتا به خیال این که داره برهان ارائه میده داره مغالطه میکنه، و باید او رو بیدار کرد، باید گفت آقا این استدلالی که در نگاه شما برهانه، برهان نیست، مغالطه است، شما دچار غلط و اشتباه شدی. لذا ایشون میگن در ادامه قطب الدین شیرازی در ادامهش می‌فرماید تحصیل منطق بر همه دانش‌پژوهان بایسته و شایسته است تا به وسیله منطق صناعات خمس را بشناسد و در نتیجه بتواند با هر صنفی از مردم چنانچه شایسته آن صنف میباشد سخن رانند. چنانچه حق تعالی سبحانه میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پس آن که طاقت برهان دارد به حکمت سخن رانند و با کسی که تاب فهم برهان ندارد با موعظه حسنه مخاطبه کنند و آن کسی را که سر معاندت دارد و در انکار میکوبد با مجادله سرکوبند و دهانش ببندند. پس منطق مخصوص حوزویان نیست، مخصوص کسی که بخواد فلسفه بخونه نیست. منطق برای هر صاحب نظریه‌ای، برای هر کس که میخواد فکرش رو به مردم القا کنه لازم. این یک در واقع کارکرد و وجهی از وجوه لزوم منطق برای همه افراد. پس منطق رو محدود نکردیم به صنف حوزوی، محدود نکردیم به صنف مجتهدین، گفتیم هر کسی میخواد فکرش رو به مردم القا کنه باید بیاید، اگر میخواهد در یک جاده قدم بردارد که احساس امنیت کند هم خودش هم طرف مقابلش. که این حرفی که میزنید از کجا، از چه منبعی، از چه مسیری طی شده این فکر که به این نتیجه رسیده؟ خب شخص اگه بخواد در جاده امن قدم برداره باید منطق بخونه. خب مگر کسی که منطق نخواند لزوما اشتباه میکنه، غلط میکنه؟ نه، ممکنه او هم غلط نکنه، اشتباه نکنه، اما نکته ای که هست کسی که منطق میخونه بر یک جاده همواری قدم برمیداره. او با نگاه دقیق و ریزبینانه تری میتونه افکار مردم رو تحلیل کنه. ببینید مثال بزنم، این رو شاید قطعا تجربه کردیم. بعضی وقتا یه حرفی میشنویم به طرف میگیم میدونم حرفت غلطه ولی نمیدونم کجاش اشتباه کردی، ولی حرفتو من نمیپذیرم. این یک واقعیتی است. ما خیلی شاید با این پدیده روبرو شدیم، خودمون یا دیدیم دیگری این حرفو میزنه به ما که میگه من میفهمم غلط داری حرف میزنی، نادرست داری حرف میزنی، ولی کجاش اشتباه نمیفهم. خب یک حوزوی که میخواد افکارش رو به مردم القا کنه، صحبت دین و کلام دین رو به مردم القا کنه و از اون طرف پاسخگوی شبهات و نیازهای پرسشی مردم باشد، خب به تبع باید یک ابزاری داشته باشه تا نه خودش اشتباه کنه و از اون طرف اشتباه دیگران رو بشناسه، مغالطات افراد رو بهشون گوشزد کنه. منطق ذهن انسان رو چنان بار میاره که در یک جایگاه و رتبه تقسیم بندی شده کلام رو میبینه، سریعا خلأ کلام براش شناسایی میشه. منطقی خیلی راحت در اشتباهات کلام رو میفهمه، ولی ممکنه یه نفر که منطقی نباشه اشتباه رو نفهمه، در یک مغالطه ساده رنگ میبازه. ما در سالیان و تاریخ اسلام و حتی پیش از اسلام اسیر خیلی از همین مغالطات بودیم. با یک پرسش شروع می‌کردند، آیا مردم حق دارند که خودشان انتخاب کنند؟ می‌گفتند بله مردم حق دارند، لا اکراه فی الدین. کسی شک داره؟ نه، بسم الله، مردم حق دارند خودشان انتخاب کنند. جمله صحیح اندر صحیح، مردم حق دارند، لا اکراه فی الدین. کسی از مردم این حق را سلب نکرده، مردم مختارند، میتونن هر انتخابی بکنند. خب در این رو بذارید کنار این جمله و کنار این نتیجه که مردم حق دارند هر تصمیمی بگیرند برای خودشان، لا اکراه فی الدین، پس آن چه مردم انتخاب میکنند حق است. این مغالطه است که سالهاست عده‌ای رو دچار انحراف کرده. ید الله مع الجماعه، اینکه مردم حق دارند انتخاب کنند، اینکه لا اکراه فی الدین، اثبات نمیکند که همیشه حرف مردم هم حق باشد. حق دارن انتخاب کنن، اما انتخابشون همیشه حق نیست. قرآن میفرماید ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. ای پیامبر، اگر بخوای از قالب افراد روی زمین پیروی کنی، یزلو که عن سبیل الله، تو رو از راه خدا باز میدارن. پس مردم حق انتخاب دارن ولی گفتشون حق نیست. حالا بگیرید هزاران هزار مثال توی بحث های مختلفی که از مغالطات وجود داره. بعضی هاش تاریخ رو عوض کرده، بعضی هاش تاریخ رو جابجا کرده، بعضی هاش حق و باطل رو برای مردم مخفی کرده. خب یک طلبه حوزوی قطعاً از دیگرانی که اونها هم نیازمندن نیازمندتره به اینه که یک ابزاری در دستش داشته باشه که بتواند حق رو از باطل تشخیص بده، درست رو از نادرست تشخیص بده، سره رو از ناسره تشخیص بده. و خب این نمیشه جز این که علم منطق رو فرا بگیره. لذا من اگه بخوام خلاصه کنم عرایزم رو تا اینجا، اون چیزی که ما از منطق بهش نیاز داریم اینه که ما منطق رو میخواییم به عنوان ابزار خطا سنجی، چه در افکار خودمون چه در افکار دیگران، هم بفهمیم خودمان دچار اشتباه و مغالطه نمیشیم، هم طرف مقابلمون مغالطه و اشتباه نمیکنه، هم خودمون بدانیم که تعریف و گزارشی که از یک مفهوم، از یک ماهیت ارائه میدیم صحیح هست، هم بدانیم تعریفی که طرف مقابل داره ارائه میده درسته. بعضی وقتا ما مشکلمون سر تعاریفه. ما تعریف درست بکنیم بعد بیایم در مورد مصادیقش صحبت کنیم. بعضی وقتا میبینی طرف تعریفی که ارائه میده تعریف نادرستی است که به خطا رفته. امام رو یه جوری تعریف میکنه که مصداقهای عجیب و غریبی پیدا میکنه. خب تعریفت از امامت رو درست کن. مغالطت در تعریف امام چیست؟ و الا ماشاءالله از مثالهایی که هست. خب این یک بخش و یک پرده از پرده های منطق. اما فقط ما همین یک پرده رو در منطق نداریم که حالا این رو انشاءالله باز در جلسه بعد بیشتر توضیح خواهم داد. این که منطق خطا سنج باشد، این که منطق جلوی خطا رو بگیره، خب بله یک واقعیتی است که تمام صاحبان علوم نیازمندش هستن، شکی نیست. و حوزوی به جهت اینکه میخواد دین مردم، دین رو به مردم القا کنه و شبهات اونا رو پاسخ بده، محتاج‌تره، شکی درش نیست. اما این چیزی که عرض شد کارکرد عمومی منطقه، کارکرد بین المللی منطقه، کارکردی است که هر صاحب علمی نیاز داره. اما ما بیام در بعد بومی و حوزوی ببینیم منطق به چه دردمون میخوره. بله ما اگه بخوایم خطا سنجی کلام مردم بکنیم و از اون طرف حرفهای صحیح به مردم تحویل بدیم، نیاز به منطق داریم. ولی این فقط مخصوص حوزویان نیست. اما حوزوی از آن جهت که حوزویست چه نیازی به منطق داره؟ و این بعد دوم به مراتب مهمتر از اون بعد اوله. بعد اول مهم، بعد اول سر جاش دارای اهمیت، ولی این بعد دوم بسیار مهمتر است از بعد اول. ما از دو جهت در حوزه نیاز به منطق داریم. نیاز اولمون از این جهته که ما دین خدا رو از دو منبع داریم میفهمیم. یکی نقل، متون، قرآن، روایات و تفاسیر اهل بیت از قرآن و واسطه های متون دینی که برامون احیانا شهرت بیاره، برامون ظاهر یک کلام رو تبیین کنه. و منبع دوم عقل. ما در اسلام عقل رو به عنوان یک منبع الهی میدانیم، به عنوان یک حجت درونی میدونیم. حالا با تعریف خودش، همینجا خودش یه لغزشگاه، یعنی بعضی وقتا عقل نادرست معنا میشه و به تبع عقل میشه اون چیزی که ابو حنیفه بگه، در حالی که نه، ما با اون تعریف درست خودش با ضابطه های منطقی باید به اون تعریف برسیم. با اون تعریف درست خودش اون عقل جزء منابع دینی ماست، یعنی اون عقل دین رو به ما میگه. خب ما از عقل چطور برداشت میکنیم؟ با چه وسیله‌ای؟ عقل چه میکند که منبع میتونه باشه؟ میتونه مولد باشه؟ خب فکر میکنه. خب ما عرض کردیم آیا فکر خطا میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. خب پس من حوزوی میخوام دین رو استخراج کنم، میخوام دین رو بفهمم، شما من گفتی یه منبعش عقل، عقلم که ممکنه خطا کنه، پس من حوزوی یک نگاه خاص و ویژه‌ای باید به ابزار خطا سنجی داشته باشم، یک نگاه ویژه‌ای به روش صحیح فکر کردن داشته باشم. و از اون بالاتر ما فکر نکنیم فقط عقل یک پایه از پایه‌های منابع اجتهاده، بلکه بالاتر عقل و روش و متد فکر کردن در متون هم میاد. یعنی ما متون رو بر چه متدی میشناسیم؟ بر چه پایه میشناسیم؟ آیا جز اینه که ما با نگاه عقل، با قیاسهای عقل متن رو میفهمیم؟ حضرت فرمودن مثلا اذا بلغ ما او قدر کره لم ینجس و شی، اگر آب به قدر کره برسد تا وقتی رنگ و بو و مزدش عوض نشده چیزی او رو نجس نمیکنه. خب این جمله ما با چه ابزاری این رو تسری میدیم به مصادیقش؟ ما چه با چه ابزاری تشخیص میدیم آب بودن این آب رو؟ ما با چه ابزاری تعیین میکنیم مقدار کر رو؟ اینها هم بر پایه یه سری استدلال ها، ولو استدلال های سطحی عقل. بعضی وقتها در فهم خود دین ما نیاز، فهم متن نیازمند عقلی. ما در احکام دینی بعضی وقتها نیازمند عقلیم. و بالاتر از این، فرایند متد اجتهاد، این که ما بخوایم مقدماتی رو کنار هم قرار بدیم ولو برخواسته از نص و برای این به یه حکم جدید برسیم، این هم برخواسته از عقله، این هم باید در چارچوب عقل باشه. باز البته تأکید میکنم عقل خودش یک مفهومی است که لغزشگاه هست، ولی نه اون عقلی که خدا اون رو قبول داره، ما حکم به العقل حکم به الشر، اون عقلی که اگر حکم کند شر هم به اون حکم میکند، خب اون رو قطعا ما در مسیر اجتهاد نیاز داریم. لذا کارکرد اول از دوتا کارکرد خصوصی منطق در علوم حوزوی همینه که حوزوی در کار اجتهادیش هم در منابعش و هم در فرایند اجتهادش داره از فکر و از عقلش استفاده میکنه. خب در این مسیر قطعا ما ابزار خطا سنج میخواییم. بعضی وقتها اشکال، چون میبینیم دیگه حرفهای دوتا مجتهد با هم فرق میکنه، ما دوتا حق که نداریم، دوتا واقع که نداریم، یکیش داره اشتباه میکنه. بله تا وقتی متوجه اشتباهش نشده حرفش بر خودش حجته، بر مقلدینش هم حجت. بحث فقه و عرصه فقه بحث حجیته. خدا چون میدانسته ممکن است افراد اشتباه کنن، کلامشون رو در این حال که ممکنه مصیبه علال واقع نباشه، مطابق واقع نباشه، حجت قرار داده و لذا عقاب نمی کنه بر اون مجتهدی که تلاشش رو کرده ولی به واقع نرسته. ولی بحث اینه که بعضی وقتها طرف خوب نخوانده که به اشتباه میرسه، بعضی وقتها خوب فکر نکرده که به اشتباه میرسه. ما در قبال اینها برای اینکه این لغزشگاه ها پیش نیاد به تب باید بریم سراغ منطق. بعضی وقتها اگر طرف روحیه برهانی نداشته باشه، روحیه خطابی داشته باشه، ببینی استدلال هاش مایه و در واقع اون رکن اولیه استدلال رو نداره. با چهار تا شعر و داستان و قصه مطلبی رو اثبات میکنه و برای خودش ادعا میکنه حق همین است، مردم رو سوق میده به سمت رحمانیت طوری که مردم جریه در گناه بشن، آقا خدا رحیم از خدا میبخشه. خب این منطق نخونده. اگر منطق میخون نحوه استدلال رو میفهمید، حرفی که میزد پاش استدلال های منطقی خوابیده بود. این کارکرد اول از دو کارکرد خصوصی و اختصاصی به منطق برای حوزویان.
اما کارکرد دوم اختصاصی علم منطق برای حوزه که البته از جهت اهمیت باز حتی از کارکرد اول هم بالاتر. ببینید ما یک علمی داریم به نام علم فلسفه. خب فلسفه چیست؟ خیلی الان نمیخوام واردش بشیم. ولی فلسفه میاد یه سری ارکان هستی شناسی رو برای ما تبیین میکنه و جهانبینی شخص رو، زیربنای تفکرات شخص رو در فلسفه میاد میچینه. بر همین اساسه که ما میبینیم پشت پرده خیلی از انقلابهایی که شده، پشت پرده خیلی از حاکمیتهایی که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود داره فلسفه است. یعنی جهانبینیشون کشونده اونها رو به این نحو سیاست. مکتب و نگاه فلسفی کمونیسم، حالا چه مارکسیسمش چه آنارشیسمش، این میکشاند به سیاست سرمایه داری، به سیاست تبعض طبقاتی، تفاوت طبقاتی، اینکه باید یک قشر سرمایه دار باشن، یک قشر کارگر باشن. این برخواسته از یک نظام فکری است. یا مثلا اندیشه و مکتب سوسیالیست فرد رو و اجتماع رو میکشاند به سمت مالکیت اجتماعی، نفی تضاد طبقاتی و اینکه باید همه چیز به نحو دموکراسی انجام بشه. یا فلسفه و مکتب اومانیسمی یا اگزیستانسیالیسمی، اینکه انسان محور پرگار باشد، اینکه وجود و آنچه میبینم محور پرگار باشد، تبدیل میشه به سیاست قانونی دانستن همجنسگرایی، به سیاست آزادی جنسی، به سیاست قانونی بودن کاباره و کازینو. تفکر و باورهای اومانیسمی یا باورهای اگزیستانسیالیسمی، اینها میکشاند سیاستها رو به سیاستهای نروسری، نتوسری، حکومت دوستپسری. یعنی باورهای اولیه فرد، اینکه شخص چه نگرشی به دنیا دارد، این رو فلسفه میاد به انسان میاموزه. اگر فلسفت فلسفه الهی باشه، سیاستهات و احکامت میشن الهی. اگر فلسفت فلسفه الهی نباشه، سیاستهات هم سیاستهای الهی نیست. فلسفه نقطه پرگار هستی رو برات مشخص میکنه. اگر او رو ماده قرار دادی، مادیگرا شدی، جوری زندگی میکنی. اگر او رو خدا قرار دادی، جور دیگری سیاست میچینی و احکام رو اجرا میکنی. اگر نقطه پرگارت رو نفست قرار دادی، جوری زندگی میکنی. و اگر نقطه پرگارت رو خدا قرار دادی و نفست رو بنده نامیدی، در اینجا جور دیگری زندگی میکنی. اگه وجودت رو متقوم به خودت دیدی، یه جور زندگی میکنی. اگه وجودت متقوم به کس دیگر شد، جور دیگر زندگی میکنی. در این حال پس فلسفه یک جهانبینی و یک ایدئولوژی برای انسان میسازه که بر همین اساس ما جایگاه علم فلسفه در علوم حوزوی رو بسیار بسیار بالا میدونیم. یعنی یک مطلب غیر قابل انکاری است جایگاه علم فلسفه در علوم حوزه. البته این تعریفی که از فلسفه کردم با این حدش که سبب جهان بینی بشه و اون وقت شما بر اساس جهان بینی بیاید تمدن سازی بکنی، این یک کارکرد خاصی از فلسفه است که هر حوزوی نمیتونه بیاد عهده دار این باشه.
یعنی شبیه این که مثلا میگیم هر کسی نمیتونه مرجع تقلید بشه، هر کسی نمیتونه مجتهد به معنای دومش بشه، یعنی علاوه بر این که دین فهم باشه بخواد وارد یک رشته تخصصی بشه و اونجا تولید علم بکنه، هر کسی برای این کار ساخته نشده و اساساً هر کسی وظیفه این رو ندارد، ولی در این حال باید باشه، به نحو واجب کفایی باید بهش نگاه بشه، نسبت به فلسفه با این تعریفی که کردم هم یک کار تخصصی است که نیازمند مردانی است که بیان توی این مسیر قدم بذارن. شهید مطهری وقتی که میدید فلسفه غرب رو که داره بر اساس اون فلسفه سیاست‌هایی صادر میشه و بعد ما میایم اون سیاست‌ها رو میگیریم، فکر میکنیم فلسفه‌شون رو نگرفتیم، در مقابل فلسفه غرب نیست. سعی میکنه مردم رو روشن کنه، ضمیر مردم رو بیدار کنه که فلسفه مثلا مارکس یا هگل اینها سیاست‌های ناخودآگاهی رو برای ما برمغان میاره که جز مایه فساد و تباهی بشر چیزی توش نخوابید. خب با این فضایی که از فلسفه داشتیم، فلسفه یک علم عقلی است، علم نقلی لزوماً نیست. بله در چارچوب ما که فلسفه اسلامی داریم، در چارچوب نقل عقل رو پیش میبریم. اگر در جایی مزاده و تزاهم ایجاد شد بین بافته های ذهنی خودمون که دیگه شاید بهش عقل نشه گفت و باورهای قطعی دینی، خب طبیعتاً اینجا بافته های ذهنیمون رو میذاریم کنار. ولی بدون شک خواستگاه اصلی فلسفه عقل. خب چه کسانی میتونن بیان این بار عظیم و مسئولیت مهم رو به عهده بگیرن؟ کسانی که خردهای ورزیده‌ای داشته باشند و علاوه بر اون چون قرار است یک کتاز باشی در یک جایی که فقط عقل است و عقل است و عقل، نقل خیلی جاها به همراه تو حرکت نمی‌کنه و اگر قرار بود فلسفه از نقل در بیاد، یک علمی می‌شد که هیچ مخالفی نداشت. اما چون قرار است یک سری مسیرها رو عقل خودش به تنهایی به تازه، اگر عقل بخواد ضعیف باشه یا در معرض اشتباه باشه، نمیتواند یک مرکب راهوری برای انسان باشه که انسان رو به حقیقت برسونه. وقت میشه فلسفه غرب، میشه فلسفه‌ای که مملو از مغالطاتی است که خودشون بهش ملتفت نیستن. چی میشه که ما میگیم به فلسفه اسلامی داریم، فلسفه غرب داریم؟ هر دوتا که دایه داره اینن که ما حرف حق میزنیم. احدی از فلاسفه غربی مگه معاند باشه؟ ولی احدی از فلاسفه غربی نمیگه من دارم حرف باطل میزنم. همشون اعتقاد دارن که ما حرف حق میزنیم. ولی حرف حق یکی بیشتر نیست. حرف باطل میتونه متعدد باشه، ولی حرف حق همیشه یکیست. توی این فضا چه کسی میتواند قدم بردارد؟ کسی که یک ذهن قوی دارد، دوم کسی که باورهای برهانی دارد. ما باید به سمت برهان پیش بریم، ما باید از مغالطه فاصله بگیریم. کسانی که بتونند در یک جولان برهانی ذهنی خدا رو کشف کنن، و این نمی شود جز این که منطق بیاید. لذا میگن منطق مقدمه فلسفه است، لذا میگن منطق خادم فلسفه است، و از این جهت نقش فلسفه هم مشخص میشه. حالا در مورد این زمینه ما باید توضیحات تکمیلی بیشتری رو عرض کنیم، انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. بنا داریم که انشاءالله مدت زمان کلاس بین 40 تا 45 دقیقه بیشتر نشه. دوستانی که جدیدن ملحق شدن به کلاس، شماره بنده رو داشته باشن، با همین شماره در ایتا هم اگه سوالی، مطلبی، نکته‌ای هست، من خدمتگزار دوستان هستم. 0912 851 45 37
همونطور که در کلاس صرف هم خدمت دوستان عرض کردم، با توجه به اینکه خب توفیق درک حضوری دوستان رو نداریم و میخواییم که انشاءالله دوستان با اهتمام این صوتها رو به عنوان کلاس حقیقیشون باور کنند و دنبال کنند، لذات از هر جلسه درسی ما 3 تا سوال مطرح میکنیم. دوستان عزیز لطف کنند پرسش این 3 تا سوال رو به نحو کتبی در ایتا بر بنده بفرستن. معیار انشاءالله خوب گوش دادن شما همین پاسخهایی است که انشاءالله ارسال میکنید. 3 تا سوال این جلسه: سوال اول، تاریخچه ابتدایی تشکیل قواعد منطق مربوط به چه دوره است؟ سوال دوم، چرا منطق را خادم العلوم می نامند؟ چرا منطق را خادم العلوم می نامند؟ سوال سوم هم، صناعات خمس کدامند؟ صناعات خمس کدامند؟ انشاءالله که موفق و معید بشید. برای جلسه بعد انشاءالله بحث جایگاه برهان و اهمیت برهان رو بیشتر توضیح خواهیم داد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.